بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح النبي ورحمة الله وبركاته. درباره ملاقی شبهه محصوره بحث میکنیم که از بحث های پرپیچ و خم اصولی است تا بدان جا که یک گوشش آمده شده از شبهه عبائیه. همونجور که آقای دکتر فهیمی می‌فرمودن شبهه عبائیه را هم یادآوری بکنیم که کامل بشه. بحث ما اینجا رسید که مرحوم صاحب کفایه فرمود که مسئله ملاقی با اطراف شبهه محصوره سه صورت دارد. صورت اول حالت شبهه این باشد که اول علم اجمالی بعد ملاقات، و این رو گفتیم که صورت متعارف و معمول و کثیر عمده اینه. دو صورت دیگرش رو با دقت‌های اصولی که به کار می‌برن به وجود آوردن، محل ابتلا هم احیانا نیست، منتها بدانیم اگر به ندرت همچی چیزی پیش آمد حکمش رو وارد باشیم. صورت دوم وجوب، صورت اول چه بود حکمش؟ به اجماع
فقها
عدم اجتناب از ملاقی و وجوب اجتناب از ملاقی. صورت دوم حکمش چه میشود آقای رمزان صاحبه؟ عکس میشود
اجتناب
از ملاقا، اجتناب
از ملاقا،
درست شد است، چون غایب شد یه نوع بر غایب شد.
بله، صورت دوم عکس صورت اول بود، وجوب اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب از ملاقات که گفتیم نمای ابتداییش چیز عجیبی میاد. صورت سوم هم که گفتیم همین، صورت دوم با یک فرقش چه بود؟
هسته حضور داره.
بسیار خوب، احسنتون. سیر وقت در دستتون. مسئله اولی مسئله متعارف و حکم عدم اجتناب از ملاقی است، سیر وقت روشن باشد. صورت دوم عکسشه ولی فروع نادری است با تصورات اصولی. صورت سوم را هم که گفتیم ستا در قلمرو علم اجمالی، هم طرفین و هم ملاقی، اول ملاقات شده بعد علم اجمالی آمده افتاده رو هر سه مورد. اجتناب واجبه هم از ملاقی هم از ملاقات. چرا؟ چون علم اجمالی شاملش این سیر است. اما نقض و ابرام و اظهار نظرها، رسیدیم به اظهار نظر سید الحکیم قدس الله نفسه الزخیه، کتاب مستمسک، مستمسک العروه، جلد یک، صفحه 255 و 265. سید الحکیم فرماید که شما تا حالا هر مقدار درباره اجرای اصل بحث کردید، این بحث شما اساس نداره. چرا؟ احسنتون، در جریان هستید. چون ما سبب تنجیز یا مانع جریان اصول چیه؟ علم اجمالی است، نه تعارض اصول. تا اینجا گفتم، الان کاملش کن. بنابراین علم اجمالی از اول هم شامل دو طرف می شود که اینا شماره یک و شماره دو بود، هم شامل ملاقی می شود که صوب بود. شمولش رو هم گفتیم شهادت می دهد، عرف و عقل، عرف و عقلا. تا اینجا گفتیم و بعد می فرماید که در مورد مثالی که صاحب کفایه که میگه شیخون الاستاد فی کفایتهی، که آخوند خراسانی، مثالی را که در صورت دوم فرض خودش اعلام فرمود که گفت ملاقا اگر از محل ابتلا خارج بشود. این مثال اشکال دارد، اشکالش همون اشکالی است که مرحوم آغازیا عراقی گفت. چی بود اشکالش؟ اون چون جلسه خیلی سنگین بوده و خیلی هم توضیح بیش از حد دادم، الان از شما میپرسم که خوشحال بشم در جلسه.
اثر فعلی.
احسن، اشاره کردیم، اشاره که کردیم کافیه. گفتیم رمز عدم جریان اصل اینه که اثر فعلی نداشته باشه. اثر داره به ملاقی که الان در دست ما هست، اثرش. و سید الاستاد هم این مطلب رو بالاخره تایید میکنه. این مثال مثال درستی نیست. از محل ابتلا بیرون رفتن از قلم رو به اصل بیرون نمی رود. درسته، اون محل ابتلا بیرون رفتنی که اثر به جای نگذاشته باشد مجای اصل نیست، اما این محل ابتلا که ملاقی داره، این از محل ابتلا بیرون رفتن که ملاقی داره، از مجای اصل بیرون نرفته، چون اصل اثر فعلی داره، مربوط میشه به ملاقی میشه. خوب معلوم شد؟ الحمدلله. به این مثال که اشکال میکنن، صاحب کفایه یک مثال دیگه هم در باره همین فرض دوم، صورت دومش دارد که حالا کفایه درست گفتید او رو هم بدونی روشن بشود براما. صورت دومش اینه که ما دو تا علم با آسان سازی دید. کفایه مراجعه کنید که احوال پرسی نمیکنه با شما، سلام علیک هم نداره، اون تا با آسان سازی اینجوری میشه. ما دو تا علم اجمالی فرض میکنیم. علم اجمالی اول ما نسبت به نجاست مردد بین صوب و اناء شماره یک، یک قطره خون یا یک قطره بول افتاد یا رو صوب بود یا رو اناء شماره یک. این یک علم بود. این علم اجمالی آمد، الان معارض نداره خودش. چه می شود؟
تنجیز
یا تنجزی ایشان علم را تنجیز. یادتون نه تنجیز اجمالا الان فهمیدیم، بعدن هم سید خوبی کامل ترش میکنه، تنجیز هم خوب بفهمید مخصوصا در مورد بحث. یکی از نکاتی که بعضی از عریضات گیر و مشکل پیدا میکنن، تنجیز خوب نمیفهمن در مستر گیر میکنن. یادتون نرفت تدریس که میکنید کلمات کلیدی رو خوب برطرف باز یا برای یادآوری دکتر فرهیمی بگن، یا وقتی ما حرکت جوهری درس میگفتیم بعضی از اساتید دیگه هم که درس میگفتن خودشان هم بعضی هاشان البته گیج میشدن، حوزه نبودی چه خودشان هم گاه گدار ممکن بود گیج بشن، شاگرد دانشجو که گیج در گیج دانشگاه الهیات تهران. اما یه هنری به کار برده شد، چجوری مفردات رو شرح داده. اول گفتیم عرض معناش چیه، بعد جوهر چیست، بعد حرکت چیست، مفردات، بعد هم ارتباط چیست. خیلی مفردات رو شرح داده، خدا خیرت بدهد، اینجوری نمیگفت دیگران. راه درس خوب اینه مفردات دیر که ما الان در این بس که ساده شد برامون، تنجیز رو خوب مشخص کردی و وجوب اجتناب از نجاست جدا کردی و گفتیم که تنجیز که شد پرونده بسته می شود و حکم مثل دادگاه، مثل حکم قضا صادر و تمام دیگه، اون پرونده تمام شده. هرچه از نو بیاد، روز از نو، روزگار از نو هست، راحت شد برا ما. حالا در همین رابطه می فرماید ایشون زبان حالش دیگه، البته در زبان قال که ندارد، زبان حالشان این، زبان قالش یک کنایاتی بیشتر نیست، یک خط تا تقریبا یک خط یا دو خط کل بحث. به خود رحیم آقای شیخ کاظم تبریزی یا آقای شیخ صدرا که صاحب کفایت گرافی بحث میکنه، یعنی با یک اشاره میگه تو بگیر دیگه، کار کن دیگه، مشکل نمیتونه، مشکل خودت، ما که خودی ما که میفهمیم. بعد تلگرافی که میشود در یک سطر یا دو سطر ما شرحشو دادیم. اول علم اجمالی آمد بین نجاست، نسبت به نجاست مردد بین صوب و
یک از درد
اینا از شماره گرد، شما شماره بزنید که به درد ما بخواد. علم دوم آمد به دو تا مطلب، یک علم به نجاست مردد و علم به ملاقات پشت سرشان. چطوری؟ علم دوم فرا رسید که یا این انا شماره یک نجسه و یا انا شماره دو و ملاقات صبح هم شده است با انا شماره دو. شماره دو گرفتی؟ با انا شماره دو. خب اینجا چه می شود؟ علم اول ما اون بود، علم دوم خوب درست فهمید. بستر که آماده شد الان مطلب معلوم می شود. موجز و فوید فهرستش اینه که این ملاقا اینجا که عبارت است از ظرف شماره دو نجس نیست، و این صوب که عبارت است از ملاقی نجسه. این می شود
ملاقی
اول
از اون
دید اول دوم اون یه علم اجمالی اول بود، علم اجمالی اول بود
این
صوب و اناء اول. علم اجمالی دوم آمد بین اناء اول و اناء دوم و ملاقات.
ملاقات با
اینای دو. احسن تو، ملاقات با اینای دو خیلی خوب کاملش کرد، به هم نخورم، اشتباهی صحبت نکردم، درست نبودم، پس دقت کنیم
استاد. فقط
موجز عنوان بحثم معلوم شد. عنوان وقت چجوری شد؟ ملاقی چیچی یا صحبه نجس، نجس هست، ملاقی نجس هست. ملاقا اناء دوم نجس پس فخ صادر شد که کامل بکنم اجازه بدید ملاقی نجس است، ملاقا نجس نیست. چرا؟ همون مقدماتی را که ما درست کردیم. اناء شماره یک با صبح در علم اجمالی اول تنجیز شده، الان در علم اجمالی دوم که طرف شد با اناء شماره دو، او یک بار تنجیز شده. چیزی که یک بار تنجیز بشود دیگه قابل تنجیز نیست. او که قابل تنجیز نبود دیگه اصل اونجا راه ندارد. اصل که راه نداشت، اناء شماره دو تک تنها میموند، احتمال تکلیف دارد، احتمال تکلیف پس عدمشه. پس ملاقات هم که شده، این ملاقات نجس نیست. نیست این ملاقی که صبح بود نجس. اون تصویری که برای ما قابل قبول نبود روشن شد که ملاقی نجس باشد و ملاقا نجس نباشد. صورت مسئله روشن شد. از این بهتر دیگه ظاهرا نمیشه تکرار نکنم دیگه. درست نه؟ تو الحمدلله. یه سوالی
مثال دومی که
بله مثال مورد دوم، مورد اولش از محل اطلاع بیرون رفته اما چی محل دوم؟ یک دونه اشکالی اینجا
گفت اینجا فرمودی که نجس از موضوع هم وجود اشتراک
نه هم وجود اشتراک خدا خدا هست. بسیار خوب تعلم تذکر خوبی. منظور از حکم اینجا وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتنابه. ما به نجاست و اثبات نجاست اینجا کاری نداره. این مطلب که معلوم شد، مرحوم سید الحکیم مستمسک جلد یک صفحه 260 و 61 می فرماید که علم اجمالی اول نسبت به علم اجمالی دوم تأثیر گذاره. به چه صورت؟ از چه باب؟ میگد از بیان شیخنا الاستاد فی کفایتهی استفاده میشود. علم اجمالی اول که تنجیز به وجود آورد برای قلمرو علم اجمالی دوم دیگه زمینه تنجیز وجود ندارد. این که گفته شد، ایشان چه میگن؟ ایشان میگن این دوتا علم منحل میشوند از طریق انحلال وارد می شود. سبک منحصر به خودش در این مسئله انحلال. انحلال معناش چیه؟ خوب دقت کنید، این اصطلاحات خیلی معروفه. ما که غربایی می خواهم اصطلاحات خوب باز کنیم. انحلال معناش چیه؟ انحلال معناش اینه که یک شبهه داری در یک قلمرو نسبتاً وسیعی. اگر بخشی از اون قلمرو قطعی شد، معین شد و یا تنجیز شد، کل این عناوین هر سه عنوان که گفتی چه میکند؟ دیگه شک رو کنار میزند، از وادی شک بیرون میبرد. از وادی شک که بیرون برد، اون قسمت می شود قطعی، یا قطعی وجدانی یا قطعی تعبدی. قسمت خاصی از این قلمرو می شود قطعی. آنچه که باقی موند دیگه عنوان شک بدوی به خود می گیرد. این معنای انحلاله. قلم رو به علم اجمالی قدم به قدم تک تک شکه، اگر یه قسمت قطعی شد انحلال به وجود میاد. ما که مرحله اول ما یک علم اجمالی نسبت به صبح و اناء صغیر داشتیم، بعد از منجز شدن و منجزیت علم اجمالی اون مورد چی شد؟ تنجیز قطعی شد، از قلم رو به شک بیرون رفت. اون مرحله که قطعی شد، برای مرحله بعدی دیگه فقط میموند یک حالت، اون شک بدوی. مرحله بعدی ما چیه؟ شک در نجاست اناء شماره دو. و نکاتی را هم ایشان اضافه میکنند. نکات از این خرم: یک، انحلال همیشه حکمی است در موارد انحلال علم اجمالی. انحلال حقیقی نیست، چون حقیقیش نیاز دارد به وجدانی شدن، واقعی شدن. واقعی نیست دیگه، حکمی است. دو، این حکم حکم عقل نیست، حکم عقلاست. اخلا تنجیز میکنن شبهه محصوره به وسیله علم اجمالی. چطوری تنجیز میشد؟ به حکم اخلا. درسته؟ این هم تا انحلال هم به وسیله حکم اخلاست. این مطلب رو که فهمیدی؟ حالا معیار در انحلال مضافاً بر شرح معنای انحلال که برای شما گفتم اینه که علم اول یا به عبارت دیگر مرحله انحلال، هر دو مرحله یقین و شک بدوی که دو تا مرحله انحلال هست، باید سبق و لحوق داشته باشند. مرحله احراز باید مقدم باشد بر مرحله شک بدوی، و تقدمش یا رتبی و یا زمانی باشد. احسنتم. تقدم رتبی هم اینجا هست. از چه بار تقدم رتبی داریم؟ اصل و فرق است و سببی و مسببی است، بر تعبیر شیخ انصاری. و تقدم زمانی هم که فرض کردیم دیگه، فرض ما اینه که علم اجمالی اول داشتیم قبل از ظهر، علم اجمالی دوم آمد بعد از ظهر. بنابراین بر اساس رأی سید الحکیم اینجا علم دوم که الان تعلق دارد به عنوان یک علم اجمالی نسبت به نجاست ظرف شماره دو متأخر است، و به وسیله تنجیز علم اجمالی نسبت به نجاست صوب و ظرف شماره یک رتبهش متأخره. اون تنجیز رتبه قبلی و سبق دارد، این هم لحوق. بنابراین به توسط تنجیز قبلی علم منحل می شود و نسبت به ظرف شماره دو فقط احتمال تکلیف باقی خواهد موند. احتمال تکلیف هم که به وسیله اصل از بین می رود و حکم به طهارت ملاقا صادر می شود و نجاست ملاقی صورت دومی که صاحب کفایه فرموده اند. اما سید الاستاد آقای خوبی قدس الله و نفسه و زکیه میفرماید دو تا نکته را باید توجه کنید. نکته اول این است که در تنجیز یک شرط لازم داریم. شرط تنجیز اینه که متعلق علم اجمالی ما قبلا منجز نشده باشد. شرط در تنجیز، در تنجیز علم اجمالی اینه که متعلق علم اجمالی ما قبلا تنجیز نشده باشد و الا اگر تنجیز شد دیگه از قلمرو علم اجمالی یه دوم خارجه، دیگه تنجیز شده دیگه. پس از که تنجیز شده تنجیز دوم معنا ندارد، از لحاظ اصولی اثر ندارد، اثرش مترتب شد، از نظر عقلی تحصیل حاصل معلوم شد. بنابراین میفرماید در مثالی که صاحب کفایه میفرماید متعلق علم اجمالی اول تنجیز شده و پس از تنجیز هرچند یک گوشه از علم اجمالی دوم به ظرف شماره یک گرفته، اما او قدر تنجیز شده بود، الان کاری از پیش نمیبرد، منجز دوباره منجز نمیشود که از لحاظ اصولی اثر ندارد، از لحاظ عقلیت تحصیل حاصله. این فرمایش ایشان بود. بنا
گفته آقای خویی میگه دو تا شرط داره،
دو تا شرط نه، دو تا نقطه،
یک شبال میگه حالا فقط نشه دو تا شرط میگه
اجازه نمیده سلام عمو فاطمه سیدنا العزیز. این مطلبی که گفتیم که شر که مسئله اول تنجیز بود، نکته دومی که سید الاستاد دارد اینه که ما مانع اصل اجراء اصل، مانع اجراء اصل اجمالی نمیدونه، تعارض میدونه و الان پس از که یک مورد تنجیز شد دیگه اصل اونجا جاری نمیشود، درباره ظرف شماره دو اصل بلا معارضه، اصل که دیگه تعارض نمی کند بلا معارضه استفاده میکنیم و حکم همان است که گفته شد. آخر سر یه نکته را هم اضافه میکنم، میفرمایند آنچه صاحب کفایه فرموده است مربوط به تثلیث اقسام کاملا درست است و هیچ اشکالی در کار نیست. این مطلب که تمام شد ما حکم فهمیدیم در دو سه جمله. حکم چه شد؟ ملاقی شو طرف شبهه محصوره واجب الاجتناب نیست، خود طرفین شبهه محصوره واجب الاجتناب هست، این حکم بدون اختلاف. و اما پس از این همون طوری که فقها فتوا دادند به عدم وجوب اجتناب، طبق تتبع حقیر تقریبا همه گفتند احتیاط. یه نکته درباره احتیاط، اگر احتیاط وجودی و استحبابی رو که بدنی، اما اگر یه موردی پیش آمد که دیدیم فقها در حد مشهور یا در حد تقریبا اجماع همه میگن احتیاط، این چه میشه؟ واجب میشه؟
نه
چه میشه؟
اطمینان رو بالا میبره.
خوبه، پس شما فعلا به عنوان یک واقعیت این رو حفظ کنید براتون حکمش رو شرح میدم. واقعیت چی شد؟ یک حکم به عدم وجوب اجتناب از ملاقی شبهه محصورات در حد اجماع. دو، تقریبا همه فقها ها میگن الاحوال الاجتناب. این یادتون دار ما به حساب این رو نسیه میذاریم. این احوال اگر اینجوری بود چه میشود، چه اثر میگذارد فردا. اما یکی رو اینجا بکن کامل بشن. دیروز پرسیدید شما خب همین شبهه شبهه عبادی است؟ گفتم نه، بعد گفتم که اگر به عبای شما گرفت شبهه عبایی میشود. حالا این شبهه عبائیه هم ارتباط دارد به ملاقی شبهه محصوره. ساده برای شما بگم تمام. اما بحث شبهه عبائیه در ادامه استصحاب کلی آمده، اقسام استصحاب کلی. تاریخش اینه که مرحوم سید اسماعیل صدر تقریبا عموی مرحوم شهید صدر میشده، زمان مرحوم آخوند خراسانی در نجف آمد، در حالی که نجف در سیطره علمی و اصولی صاحب کفایه بود. در جلسه بحث رو شروع کردن، استصحاب کلی شک که در ارتفاع اگر باشد استصحاب می شود و اینا. سیل سر یک شبهه در مثال ارائه کرد. بعد از بحث و نقض و ابرام فرمود که اگر فرض کنید که عبای شما قسمت اعلای عبا و قسمت اسفل عبا مورد شبهه نجاست قرار گرفت، شک کردیم، علم اجمالی داریم، یک نجاستی آمد یا به قسمت اعلای عبا اصابت کرد یا به قسمت اسفل، این چی میشه؟ شبهه محصوره که گفتیم عبائیه هم محصوره می شود. شبهه محصوره شد. الان آقا آمد قسمت اسفل عبا را شست، تطهیر کرد. شما بر اساس استصحابتون یقینی به تحقق نجاست داشتید دیگه، بین اعلا و اسفل بود. الان چه می شود وضعیت تو؟ شک در ارتفاع. اگر نجاست اسفل بود ارتفع و اگر در اعلا بود تبقا. شک در ارتفاع میکن. شک در ارتفاع چی چیه؟ از ارکان استصحاب و استصحاب جاری می شود. استصحاب و قائل نجاست اینو شما داشته باشید. اینه که دارید با شبهه محصوره و حکم که در باره شبهه محصوره هست تطبیق نمی کنه. چطوری؟ آها، شما الان اگر دستتون یا بدنتون به یکی به طرف اعلای عبا، به طرف اعلای عبا دست ترتون اصابت کرد، باید بگید نجس دیگه، چون استصحاب نجاست کردید. اما شبهه محصوره چی میگه؟ نجس نیست. چرا؟ چون اون طرف اسفل که شسته شده از محل ابتلا خارج شده. در صورتی که از محل ابتلا خارج شده باشد که دیگه ملاقی قطعا نجس نیست. خب الان استصحاب شما شک در ارتفاع شبهه محصوره و حکم ملاقی شبهه محصوره حکم به عدم نجاست. اونجا حکم درستش کنیم، اونجا حکم به وجوب اجتناب، اینجا حکم به عدم وجوب اجتناب. این اشکال شبهه عبائیه سید صدر در کفایه. این سادگی نیست، خیلی با عبارت پرپیچه. حالا ما ضعفا اینو اینجوری ساده بود
حیدری
بعد میشه شبهه حیدری. شبهه حیدریش هم میگم اینشان. این شبهه را که فهمیدیم جوابش رو صاحب کفایه که داده است اینه که آها شک در ارتفاع هست، ولی تنها شک در ارتفاع
نیست
که استصحاب درست نمی کنه. باید مستصحب ما ثبوت و ثبات داشته باشد. مستصحب ثبوت و ثبات. مستصحب شما اصلش مردد بود، یا بالا یا پایین، ثبات نداشت. شما چی رو استصحاب میکنید؟ تردد استصحاب میکنید؟ تردد که موضوع نیست، تردد الان از بین رفت. و مستصحب شما چون ثبات نداشت، بنابراین مستصحب مردد مجهول قابل استصحاب نیست. جواب شبهه داده شد به این صورت. اما برگردید با مطلب شما حیدری. حیدری الان ظاهرا وقتش نداره، فقط عنوان میکنم امروز همینطوری که شما لطف کردید آمدید، فردا بیایید که سفره ملاقی شبهه محصوره کاملا جمعش کنیم انشاءالله. یه عنوانی بکنم و بس. عنوان اینه: نجاست یا شبهه نجاست درباره ملاقی از چه راهی میاد؟ عنوان کنید راه‌های احتمال نجاست در ملاقی. این بحث تحقیقی دارد، از زم زیر زبان فقها استفاده میشد، رو که نمیارن، هم لای کلمات گنجانده شده. سه تا راه: یک تبعیت، دو سببیت، سه سرایت. هر سه تاش انشالله فردا بررسی میکنیم و حکم نهایی را به امید خدا، به امید خدا، به حول و خوی خداوند اعلام میکنیم. برای سلامتی آقا بقیت الله الاعظم ارواح و مقتدا صلوات بلند کنیم.